أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر امر مطلقی وجود داشت و نمی دانستیم که آیا این امر از اوامر توسلی است یا از اوامر تعبدی، یعنی نمی دانیم قصد قربت در امتثال شرط نیست یا شرط هست، اصل اصولی ما یعنی قانونی که در اصول داریم چه اقتضا میکنه؟ آیا اقتضا میکنه حمله بر امر توسلی بکنیم یا امر تعبدی؟ دیروز این بحثو داشتیم، صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه حمله بر تعبدی کردن به دلیل اشتغال و اینکه ما اصل واجب رو یقین داریم و خروج از عهده تکلیف رو میخوایم. عقل مستقلن میگوید اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، پس با تعبد باید انجام بده. ما هم از نظر اصولی گفتیم عکس اینه، شک در اصل وجوب تعبد داریم، یعنی اون قصد قربت شک داریم، آنچه رو یقین داریم وجوب اصل عمل هست، مثل تکفین. تکفین میت اصلش رو میدونیم واجبه، اما اضافه تر شک داریم که آیا قصد قربت اضافه باید بیاورد یا نه، شک در جزء زائد داریم، اصل برات جاری میکنیم. و یا گفتیم از حیث دوران هم بین اقل و اکثر میریم جلو، میگیم مثلا تجهیز میت 5 تا کار واجب داره، آیا اضافه تر از این 5 تا قصد قربت هم باید بکنه یا نه، یعنی ششمی، اون ششم شده اکثر. تو دوران بین اقل و اکثر ارتباطی مشهور میگوین دیگه، زمان شیخ اعظم به این طرف تقریبا همه براءت جاری کردن، قبلا یه نظری دیگه اشتغال رو میگفتن، اما دیگه بعد مشهور این شد که براءت باید جاری بکنیم. لذا این که فرمودن عقل مستقل به این است که باید قصد قربت رو بکنیم، میگیم نه، عقل عکس اینو میگه. عقل میگه خدای متعال به ما گفته تکفین واجب و نگفت قصد قربت، پس اگر بخواد ما رو مؤاخذه بکنه و بگوید چرا قصد قربت نکردی، مؤاخذه او بلا برهان است. چی؟ حالا یه رفته سر تشکیه توی چیز دیگه نکنید، حالا جز باشه یا شرط باشه فرق نمی کنه. تو بحث ما الان اینو بگیدیم، بحث اصولی اینه، شک کردیم اصل امر یقینی است، امر شده به ما که واجب است کفن بکنیم میت یا غسل بده میت. حالا میخوام غسل بدم، آیا علاوه بر سه تا غسلی که میدم قصد قربت هم شرطه یا نه، جزئه یا نه؟ حالا شما یا میگه جزء نیست شرط، اصلا ما حواسمون تو اینا نیست. فعلا دقت کنیم رو این نکته که آیا این واجب چه به نحو جزئیه چه به نحو شرطیه، آیا باید بیاره به طوری که اگه نیاورد غافل بود یا ریاءن غسل داد یا برای پول برای اجرت غسل داد، میگیم غسلش باطله. و یا اینکه این شرط نیست، صاحب کفایه میفرما هر جا شک کردیم از تعبدی بودن است به اون دلیل، ما مسیحیم از توسلی بودن است به این دلیل. و عقلم مستقل در این نیست که ایشون گفتن، عقل به عکس میگه، میگه براءت ذمه رو بعد از که شک داری در اصل عمل، که اون اصل عمل منظورم خود اتیان عمل نیست، اصل اینکه قصد قربت، وقتی شک داری در اصل قصد قربت یقینا مؤاخذه خداوند نمیتونه بکنه. بفرمایید. تو خب شک داریم دیگه، واجبات دو رقمه دیگه، بحث دیروز هست که شما خب نبودید ظاهرا، یعنی دو رقم واجب داریم، یه واجبات تعبدی داریم مثل نماز روزه حتما با قصد قربت صحیح هست، یه واجبات توسلی داریم مثل فرض کنید تطهیر لباس و تطهیر بدن و یخ نجسه، میخوام نماز بخونیم واجب است تطهیر بکن، این تطهیرش قصد قربت نمیخواد که. یه واجبای بین و بین داریم که شک میکنیم، مثل تکفین میت، حالا تغسیل میت. حالا اینجا تو اصول میخوایم این بحثشو بکنیم که هر جا شک کردیم در فقه که آیا واجب از قبیل تعبدیات هست یا توسلیات چه بگوییم. صاحب کفایه با اون دلیل فرموندن تعبدی و ما هم میگیم توسلی. خب این بحث تکرار بحث دیروزمون بود، بحث امروز اینه. سه تا دلیل ذکر کردن که بگوین که مقتضای اصل در جایی که شک دارین که آیا توسلی یا تعبدیه، مقتضای اصل آن است که بگیم تعبدی است، و اگه توسلی بود نیاز به دلیل داشت. توجه داشته باشید این سه تا دلیل مطابق با مدعای صاحب کفایه است. پس اگر صاحب کفایه رد میکنن دلیل قبول ندارن، نه مدار، مدار قبول دارن که اگه شک داریم باید حمله بر تعبدی بودن بکنیم، اما نه به این سه تا دلیلی که شله و قابل ایراده. دلیلشون همون اشتغالی بود که خودشون فرمودن، که گفتن واجب وقتی به گردن من هست شک دارم که آیا بدون قصد قربت براءت ذمه پیدا میکنم یا نه، عقل من میگوید که اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. دلیلشون این بود، اما امروز سه تا دلیل دیگر ذکر میخوایم بکنیم از جانب صاحب کفایه که دلیل ها رو قبول ندارن. ما هم که اصل دلیل و مدعا رو قبول نداریم، ما که اصلا گفتیم هر جا شک داریم باید حمله و توسلی بکنیم. برای این سه تا دلیل اگه یک کدوم دلیل باشد کلام ما رو هم رد میکنه، چون ما مدعا مونیم بود که اصلا باید توسلی بدونیم. حالا سه تا دلیل آوردن برای تعبدی بودن اونجایی که شک داریم. خیلی دلیل ها رو دقت بکنید، ببینید سه تا دلیل زیبا نشسته، هر کی بوده خدا رحمتش بکنه خیلی فکر کردن که قایت و مایقال اینا بوده. دلیل اولشون اینه، فرمان مکلف تا امر بهش نشده مخیر است بین فعل و ترک. مثلا همین تکفین میتای مثال میزنیم، رو همین مثال جلو میریم. آیه مکلف مخیر بین فعل و ترکه، فلا داعی له الیه، ما هیچ داعی نداره نه به فعل تکفین نه به ترک، انگیزه هیچی نداره. خدای متعال میاد امر میکند به مکلف، امگه کفل یا قصل، این امر برای چیه؟ برای ایجاد داعی در مکلف است به اینکه برو این کارو انجام بده. خب آقای مکلف قبل از امر داعی نداشت، بعد از امر داعی پیدا میکنه. سوال میکنیم این داعیش برای چیه؟ این داعی از کجا اومد؟ میگیم از ناحیه امر اومد. چون از ناحیه امر است، کسی که میرد کفن میکنه میت رو به داعی امر الهی میشد امر تعبدی دیگه، توسلی پس نیست. یعنی چه استلال قشنگی. قبل از اینکه امر بشه قطعا آی مکلف مخیر بود قصد بده میت رو یا قصد ندهد. شارع میاد بهش امر میکنه میگه قسل. یه دعایی در مکلف ایجاد میشه. منشأ دعایی کجاست؟ از کجا این دعایی به وجود اومد که انگیزه پیدا کنه که باید بره؟ میگه منشأش امره. پس کسی که یعنی مکلفی که به داعی امر الهی میرود کاری رو انجام میده، همه میشد قصد قربان. چون میگه چون امر دارم دارم این کار انجام میده. به عبارت دیگر قرض آمر که پروردگار است آن است که مکلف رو تحریکش بکند به سوی فعل. با این تحریک کردن امر بهش میکنه تا این تحریک بشه برد به سوی او. خب وقتی اونم میرد انجام بده میگه برای چی داری میره انجام میده؟ میگه امتثال امر رو میخوام بکنم چون خدا بهشم گفته. کسی که به امتثال امر جلو میره خود این امتثال هم میشه قصد قربت. عرض شود که معلوم اشکال واضحه سا جوابش، اما در این حال ما جواب رو باید به زبان جاری بکنیم و بگوییم. و اون این است که آمر قرضش از این که امر میکنه به مکلف میگه برو قصد بده این است که این آقای مکلف قبل از امر مختار بود به اتیان یا به ترک. خدای متعال میخواد این اختیار از او بگیره و بهش امر میکنه. امر میکنه معناش اینه که دیگه شما مختار نیستی بلکه باید انجام بدید. تا اینجاش ما همراهی کردیم با حرف مستدل. اما حالا که میگه باید انجام بدهی، متعلق این انجام دادن چیست؟ این که میگه لیکن علیک الفعل، باید بر تو یه عملی باشه به نام قصد دادن. خب اینو سوال میکنم قصد دادن چه به چه نحویست؟ این تو امر نیمده. آیا اتیان قسل است به قصد امتثال امر؟ این دیگه نیمده. لذا ما میگیم هنوز دو نحوه است. اگه خدای متعال مثلا به ما فرمان داد، من مثال ساده این وریشو میزنم، اگه به ما فرمان داد برای نمازت طهر یدک، دستت که نجسته است باید آب بکشی، خب این معناش اینه که اگه امر نمی کرد من با دست نجس می ایستادم نماز می خوندم. یعنی اختیار داشتم تطهیر بکنم یا نکنم. خدای متعال اختیار از من می گیره امر می کنه. اما حالا امر کرد، متعلق امر چیه؟ متعلق یعنی فرودگاهش. امر آمد روی تطهیر ید به قصد امتثال یا بدون قصد امتثال، این دیگه تو امر نیست. کاری که امر کرد فقط اجبار کرد من رو به سوی فعل، میگه باید بری انجام بدی. تحریک نحو الفعل است. اما آیا اتیان الفعل مع قصد الامتثال او بدونه، این دیگه تو امر نیامده، این دلیل دومی میخواد. لذا این یه خلط بحث اینجا شده. میگه چون قبلش مختار بود آقای مکلف و بعد از که امر اومد به قصد امتثال امر انجام ده پس تعبدیه، میگیم همین جمله دومت این اشتباهه. بعد از که امر اومد به قصد امتثال نمیره انجام بده. میگه امر به من گفته که باید این کار را انجام بدی و نمیتونی ترک بکنی. اما هنگام انجام دادن اگر ریاان انجام داد، کجای اون دلیل گفت این عملت باطله؟ اون دلیل اینو نگفت. دلیل گفت من خود اصل عمل ازت میخوام، این عمل باید انجام، این دستت باید پاک بشه، بعد بیستی نماز. خب اینا دستش آب کشی، حالا ولو ریاان باشه، ولو با آب قصبی باشه، آب قصد مالی که دیگه راضی هم نمون، من دستان زدم توش، دستان آب چجور، دستان پاک شد و ایستم نمون، چه اشکاله؟ یعنی امر امتثال شده، اما مکلف هم قصد امتثال نداشت. اونم همینطور، اونم رفع مانعه است برای دفع کردن. اگه بخواید اینطوری اصطلاحات بگید، اونم همین نمیگید، میگیم تطهیر دست برای اینه که مانع برطرف بشه تا بتونه وایسه نماز. اینجا هم میتو میخوام دفنش بکنیم، بدون غسل نمیشه، باید غسلش بدیم. آخرش ما بحثمون چیز دیگه هست، بحث مقدمه و ذل مقدمه نیست، بحث در اینه که آیا قصد قربت از این امر ناشی میشه یا نه. آیا امری که گفت قصل المیت، آیا گفت قصل المیت به قصل امتثال؟ این دیگه نیست. هم تو قصل المیت میگه میت رو غسلش بده دیگه، حالا این غسل میده پول میگیره براش. نه مستر صاحب مال بحث بعدیه، بذاری داره. بله حالا ظاهرن بحث رو ندیدید، اتفاقا بحث دوم همینه. فرمایش آقا میاد تو بحث دوم، فعلا این بحث اول تمامه دیگه. بحث دوم بحث ترتب ثوابه و عرض شود که منطقه استدلال این طوریه، من فرمایش آقا رو طوری میگم. دلیل دوم میارن برای چی؟ میخوان بگن اگر یه امری گفته شده بود، مثلا یه قصلی، نمیدونیم حالا فعلا آیا با قصد قربت یا بی قصد قربت، اگه نمیدانیم میگه با قصد قربت باید بیاریم و صاحب کفایه این دلیل ها رو قبول ندارد. دلیل دومشون انما الاعمال بالنیاته، انما الاعمال بالنیات دارد حصر میکنه نیت رو با عمل. امگید اصلا عمل منحصرن همراه با نیته. مفهومش اینه که اگر من عملی انجام دادم بدون نیت، قابل سلب اسم عمله. یعنی میتونید بگید هذا لیس بعمله، اصلا عمل نیست. میتونی اینو بگید، البته میدونی ما مبالغتا اینو میگیم دیگه، و الا حقا یه عملی انجام داده. روایت داره مبالغه میکنه، میگه فقط اعمال با نیت، یعنی چیزی که تو ذهنت نیاد. خب معناش همین میشه، یا حدیث لکل امرئ ما نوا هم همینه. پس همه اعمال مقرون با نیت هست، عمل بدون نیت لیس به عمل اصلا، اصلا عمل نیست. این روایت اینو میگه. پس روایت میاد پشوانه کار ما میشه و میگیم حالا که ما دیدیم واجب از قصد بدیم میت رو، حتما یه عمل باید با نیت باشه. بدون نیت اصلا مثل که قصد نداده، مثل که کفن نکرده. مگر دلیل داشته باشیم، الا مع دلیلن، الا شو دیگه گفتن نداره. خب معلومه که یه جایی ما دلیل داریم که اوامر توسلیست، اصلا قصد قربت نمیخواد، اونو ولش کنیم. اون که دلیل داریم که بحث ما تو قانون کلیست. قانون کلی اینه که هر عملی مقرون با نیته و عمل بدون نیت اصلا عمل نیست. دقیقا این بحث مسئله ما رو حل میکنه و هر جا شک کردیم عملی بدون نیت یا با نیت، میگیم حتما با نیت باید باشه. یه استدلال دوم. اما جوابی که میدیم اینه که اگر فرموده انما الاعمال بالنیات، برای ترتب ثواب داره میگه. مثلا همون لکل امرئ ما نوام همینو میگه، میگه اگه میخوایی ثواب ببری باید قصد قربت داشته باشی. خب حالا اگه نیت نکرد، قصد قربت نداشت، برای خداکار انجام نداد، قطعا ثواب نداره. اینو کسی شک توش نداره که انما الاعمال بالنیات حصر ثواب داره. میگه عمل تو منحصرا وقتی ثواب داره که نیت بکنی، کارو برای خدا بکن، موضوعش از خدا بگیر. بس برای ترتب ثواب اینه. حالا یک کسی اومد غسل میتو داد بدون نیت قصد قربت، آیا ثوابی برش مترتب میشه یا نه؟ قطعا نه. اما آیا عملش باطله یا نه؟ یعنی ذمه این آقا بری نشد؟ اینکه غسل داد یا اینکه کفن کرد؟ حالا یکی دیگه بیاد دوره کفن از میت بکشه بیرون و بگید این چون با قصد قربت نبوده این کفن کردن باطله، کفن رو در بیاره دو یه بار دیگه بگید من کفن میکنم میت رو با قصد قربت الله دوره کفن رو بکنه تو بدن میت. یه کار معلومه یه مقدار با خنده دارم هستید بخواهد چند بار این کارم بکنن. یکی هم میگه من اصلا نیت نکردم، حالا یکی میگه من پول گرفتم، یکی میگه من اصلا یادم رفت نیت کردم یا نه. نه نمیدونی هر خون یه مثال بزنید شما. نه اینم ما نمیدونیم، الان تو شک هست، کفن کردن میت توش اختلاف نظر هست. اما حالا مثالم خدا عوض کنید بکنید، من تو مثالشو توش زیاد این نیستم، یه مثال دیگه بزنید طوری. علی حال این انما الاعمال بالنیات فقط ترتب ثواب رو میگه، میگه اگه ثواب میخوای نیت الهی بکن، نکردی نیت الهی قطعا ثواب نداری. بحث ما سر ترتب ثواب نیست، بحث ما سر سقوط ذمه است. بدون نیت آیا ذمه ساقط شد یا نه؟ اینا داریم بحث میکنیم. این کجا اینم الاعمال بالنیات اینو گفت؟ اونجا میگیم ذمه قطعا ساقط میشه هر جا شک کردیم که قصد قربت میخواد یا نه، میگم ذمه ساقط میشه با انجام دادن، مگر دلیل خاص داشته باشیم که قصد قربت میخواهد. به عبارت دیگر صحت و فساد عمل دائر مداره ایجاد عمل تو خارجه، ترتب ثواب بر عمل دائر مداره نیت الهی است. اینا دو تا چیزه، اینا همه هم میدونند و زیاد نیاز به گفتن هم نداره. و اما دلیل سوم که آخوندم قبول ندارن، جالبه که آخوندی که مدعیان که باید تعبدی انجام بده موارد مشکوکا، این سه تا دلیل قبول ندارن. میگن از من دفاع نکن که تازه منو خرابم میکنی، این دلیل رو میذارن کنار. دلیل سومشون آیه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، میگه امر به مردم نشده الا به یه نحو منحصرن. امری که به مردم شده اینه لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این مخلصین له الدین میشد امر تعبدی. قرآن میگه ما تمام امرمون امرای تعبدیه، اصلا امر توسلی نداریم، به مردم فقط امر تعبدی داده شده. اینم دلیل سوم آقایونه. مسلمه که آیه شریف اینو نمیگه. اگه بخوام آیه اینطور معنا کنیم، اولین ایراد که آخوندم نگفتن، اولین ایراد اینه که پس اوامر توسل از کجا به وجود اومد؟ آیه شریفه میگه تمام اوامر، چون با ما و الا حصر میکنه دیگه، ما امرو الا، یعنی هیچ رای دیگه نی، تمام امرا اینه که باید تعبدی باشه. این که خلاف وجدانه، اون که میابیم تو دین اوامر توسلی فراوان داریم. بله دیگه، بله. و حالا کی این حرف قبول دارد؟ خود شما که اینا گفتید قبول دارید یا نه؟ اول خودتون بگید نه. بگید حصر رو دارم میکنم من، دیگه اشاره کردم که این مطلب رو نفهمم. جایی که میخواد حصر بشه از اول گوینده باید احترام خودش رو نگه داره. وقتی میدونید که مثلا تو این جلسه کسانی که هستن هم معممن هم غیر معمم، حالا با یه قاطعیت بگوید فقط معممین رو وارد بکنی، هیچ کس غیر معمم رو داخل نکنی، خب اینا رو محکم بگید هیچ کس اجازه ورود ندهید مگر آنکه معمم باشه. بعد گفت البته ایشون طور نیست، اونم طور نیست، اینم طور نیست، اینم طور نیست. خداتون میخنده دیگه، میگه نه به اون قاطعیتت که با ما و الا حصرش کردی، نه با این کارت که داری استثناء میزنی و ما میخوایی بگو قصر اضافی. خب قصر اضافی از اول حصر نکن، بگو اکثریت اونا باشن یا اقلیتی. اما جوابی که آخون میدن این نیست، این جواب اول ما جواب کافی هم هست، به قول وضعی مولا دستش نمیره که آیه شریف قطعا این نیست، نمیخواد بگه تمام اوامر تعبدیست. اما جواب اصلی اینه که آخون میفرمان که و ما امرو منظور عبادت خداست در مقابل عبادت اوثان. اینو داره میگه، میگه تنها به مردم دستور به عبادت الله داده شده، حق ندارید برید بت بپرستید. اول سورم چیه؟ لم یکن الذین کفروا والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اصلا بحث سر کفر و شرک و ایمانه تا میرسد به اینجا. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. میگه فقط امر به عبادت الله داده شده، اصلا امر به عبادت اوثان و بت نشده است. نه دیگه حسر حقیقیه، حسر حقیقیه. خب میدونم حسر حقیقی شد دیگه، یعنی یک دیگه جواب خودتون رو دادی دیگه، اتفاقی هست حقیقیه. قطعا یک مورد اجازه عبادت شرک خداوند به هیچ کس نداده، یعنی تمام امرها به عبادت الله هست حقیقتا. یک سجده تو تمام عمرش اگه 1,000,000 سجده‌ای که بکنه یه دونه شو بگه اجازه ده من میخوام مقابل بت میخوام بکنم، اجازه نداره. و ما امرو الا لیعبدوا. این با حصر خیلی تناسب هم داره، با آیه هم تناسب داره. پس منظور عبادت الله، نه منظور اتیان عمل که حالا اومدیم مسلمانیم 100 تا امر به ما شده. آیه امرها امرهای تعبدیست یا توسلی؟ آیه شریف اینو نمیگه که امرهای ما چه تعبدی باشه چه توسلی باشه همش جزء دین ماست، همش ما انجام میدیم، همش هم میگیم چون خدا فرمان داده. اما باز با اون دلیل قبلی میگیم خدا به ما فرمان داد 100 تا امر رو بیاورید، اما آیا گفت هر 100 تا رو به قصد قربت بیارید؟ نه اینا نگفت که 50 تا شو به قصد قربت گفته بیارید، میگیم چشم. 30 تا شو بدون قصد قربت گفته کافیه، میگیم چشم. 20 تاش هم مشکوکه، نمیدونیم جزء کدوم هست، اونم که مشکوکه میگیم بیان چون نکرده است تأخیر بیان از وقت حاجت میشه، میگیم لازم نیست قصد خورده. اینم بحث زیبایی است که تا اینجا ما فهمیدیم قصد قربت در موارد مشکوک لازم نیست. این سه تا دلیل نتونست بگه، دلیل اولی هم که صاحب کفایی گفتن اونم دلیل علیل بود و نشد اثبات بکنه. بحث بعدی ما مبحث سادس هست که واجب واجبه نفسیست یا غیر نفسی غیری میشه. اینو انشاءالله بحث. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام.